بازگشت گسترده فلسطینی ها به شمال نوار غزه با وجود تهدیدهای رژیم صهیونیستی. صهیونیست ها با تیراندازی قصد دارند مانع بازگشت فلسطینی ها به شمال غزه شوند. با آغاز آتش بس 4 روزه کامیون های کمک رسانی و سوخت هم وارد غزه شدند.
دبیر کل جهاد اسلامی مقاومت مردم و مجاهدت رزمندگان فلسطینی رژیم صهیونیستی را وادار به پذیرش آتش بس کرد.
نمایش آمادگی و توانمندی های بسیج با اجتماع 50,000 نفری در سراسر کشور. در تهران هزاران بسیجی با راهپیمایی از میدان فلسطین به سوی دانشگاه تهران یاد شهدای غزه را گرامی داشتند.
طراحی و ساخت دستگاه اکسیژن ساز با بهره‌گیری از فناوری نانو، قابل حمل بودن، امکان کنترل از راه دور و استفاده از باتری در نبود برق، برخی ویژگی‌های این دستگاه هوشمند است.
و تدوین 7 طرح ملی برای اجرای سند تحول آموزش و پرورش با دستور معاون اول رئیس جمهور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
آتش بس موقت از صبح امروز در نوار غزه آغاز شد. به دنبال این آتش بس مردم غزه بازگشت به خانه هایشان را شروع کردند. مواردی از نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی هم مشاهده شد.
با شروع آتش بس میخواهند به خانه هایشان برگردند، اما نه به مسیر اعتماد دارند و نه به قول و قرار دشمن برای آتش بس.
اکرس صلاح الدین رود،
درباره تردد آزادانه از جاده صلاح الدین بدبینم. من اهل شهر قزم و دوست دارم در زمان آتش بس به خانه ام برگردم، اما ظاهرا نمیتونم.
از دلایلی که نمیتوانند برگردند، تیراندازی صهیونیست ها در مسیر بازگشت است و این اعلامیه. صهیونیست ها با هواپیماهایشان آنها را در میان فلسطینی ها پخش کردند. هشدارگونه نوشته بودند به شمال غزه نروید. هنوز شروع نشده نقض آتش بس میکنند. آتش بسی که آکسیوس پایگاه خبری آمریکایی افشا کرده، نتانیاهو برای برقراریش اصرار داشته.
یک مقام آمریکایی گفت هنگامی که مگگرک داشت جلسه را ترک میکرد، نتانیاهو بازی او را گرفت و گفت ما به این توافق نیاز داریم. او سپس از مگگرک خواسته بایدن یک بار دیگر با امیر قطر تماس بگیرد تا بتواند توافق تبادل اسرا را به سرانجام برساند.
و اما همین نتانیاهو وقتی جلوی تصویر میآید به زبان دیگری از آن حرف میزنه.
ارتش اسرائیل برای مقابله با هر احتمالی در زمان آتش بس آمادگی دارد. ما برای تمام احتمالات آماده هستیم و این مسئله را به وضوح به رئیس جمهور امریکا گفتم.
این همان نتانیاهویی است که به گفته حماس حالا عقب نشینی کرده.
نتانیاهو که میگفت هیچ گونه تبادل اسرایی را نمیپذیرد و جنبش حماس را به لجبازی متهم میکرد و میگفت اسرای اسرائیلی را از طریق توسل به زور آزاد خواهد کرد، امروز عقب نشینی کرده است.
عقب نشینیش صدای خودی ها را هم درآورد.
اسرائیل میتواند برای مدت کوتاهی از این معامله سود ببرد و زمان و همه چیز به نفع حماس است. آنها به دنبال شکست نه تنها اسرائیل که اروپا و آمریکا هم هستند. این آتش بس ناقص است.
حماس از این توافق و بازه زمانی آتش بس برای جنگ روانی علیه ما بهره برداری خواهد کرد.
نخست وزیری که در میان خود صهیونیست ها هم بی کفایت خوانده می شود، چه با آتش بس و چه بدون آن. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
با آغاز زمان اجرایی شدن آتش بس موقت در ساعت 7 بامداد به وقت محلی کامیون‌های سوخت وارد غزه شدند. قرار است روزانه 200 کامیون کمک‌های انسانی و 4 کامیون سوخت وارد غزه شود. همزمان با آغاز آتش بس 10 نفر به خانه‌هایشان در مناطق شرقی غزه بازگشتند. بر اساس توافق میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت فلسطین حماس، از ساعت 7 صبح به وقت محلی وقفه ای 4 روزه در جنگ آغاز شده. جنبش مقاومت فلسطین حماس در بعد از ظهر جمعه 13 اسیر صهیونیستی را در مقابل آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی آزاد خواهد کرد. قرار است در مجموع 50 اسیر صهیونیستی در مقابل 150 زندانی فلسطینی آزاد شود.
دبیرکل جهاد اسلامی گفت مقاومت مردم و مجاهدت رزمندگان فلسطینی رژیم صهیونیستی را وادار به پذیرش آتش‌بس کرد. زیاد نخاله در سخنرانی تلویزیونی افزود آزادی همه اسرای صهیونیست تنها با پایان جنگ و آزادی همه فلسطینیان در بند امکان پذیر است.
هرچه حملات وحشیانه افزایش یافت، مقاومت هم افزایش یافت و دشمن مجبور به توافق شد تا برخی از اسرای خودش را آزاد کند. ما همچنان بر موضع خود پایدار هستیم. نظامیان اسیر صهیونیست را آزاد نمی کنیم مگر اینکه همه اسرای ما آزاد شوند و این مرتبط است به اینکه جنگ به طور کلی پایان یابد و غیر از این ممکن نیست. ما با مقاومت رزمندگان خودمون دشمن را مجبور خواهیم کرد تا تبادل اسرای بزرگ را انجام دهد و همه اسرای ما آزاد شوند. همه در مقابل همه آزاد خواهند شد.
تظاهرات در اعتراض به نسل کشی در غزه در چند شهر آمریکا برگزار شد. شهروندان آمریکایی در شهرهای همچون مینیاپولیس، نیو اورلان، سان فرانسیسکو، دنور، فیلادلفیا و ایلینوی و ممفیس در ایالت تنسی خواستار توقف نسل کشی در غزه شدند. بسیاری از اعتراضات در آمریکا را گروه‌های یهودی ضد رژیم صهیونیستی در کنیسه‌ها و محله‌های یهودی‌نشین برگزار می‌کنند. رئیس جمهور کوبا هم در کنار مردمش در مخالفت با جنایت‌ها در غزه به سمت سفارت آمریکا در هاوانا رفت و همبستگی‌اش را با فلسطینیان نشان داد. تظاهرکنندگان در کوبا به نسل‌کشی در غزه معترضند.
صدر اعظم آلمان بدون اشاره به کشتار هزاران زن و کودک فلسطینی در غزه گفته است که اسرائیل موظف است تا از خودش دفاع کند. اولاف شولتز در نشست خبری با نخست وزیر ایتالیا مدعی شده است که حملات رژیم صهیونیستی به غزه در چارچوب حقوق بین الملل انسانی است. جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا هم با تکرار سخنان صدر اعظم آلمان گفت وظیفه اسرائیل است که از کشور و شهروندانش دفاع کند. در هفته‌های گذشته کشورهای مختلف جهان از جمله آلمان و ایتالیا صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی بود. تظاهرکنندگان از دولت‌هایشان خواستند تا با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به جنایت در غزه پایان دهد. شمار شهدای غزه از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به بیش از 14800 نفر رسیده.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به آخرین تحولات در اراضی اشغالی گفت حماس با اتکا به ایمان و صلابت کمر اسرائیل را شکاند و صدای شکستن استخوان‌های آمریکا شنیده شد. در این حمله شجاعانه و بی سابقه نشان داده شد که اگر مقاومت موضع تهاجمی بگیرد دست بالاتر خواهد داشت. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران افزود
نشون میده که قدرت‌های باطل نه تنها این رژیم بیت عنکبوت است، بلکه همه قدرت‌ها آدم برفی‌اند که اگر مقابلش ایمان، صلابت، صبر، استقامت، ایمان، توکل به خدا و توسل به وسائطی که خدا قرار داده است، انسان و اقتداری از جانب خدا پیدا می کند که این قدرت های باد کرده ایجاد توهم کرده را در یک حمله برق‌آسا پوچ بودن، بی محتوا بودن و ضعیف بودن ایران به عالم نشون میده و این حماس این کار رو کرد.
اجتماع بزرگ بسیجیان با نام نمایش اقتدار برگزار شد. اجتماع 50,000 نفری بسیجیان در سراسر کشور با هدف نمایش آمادگی، ظرفیت و توانمندی های بسیج برگزار شد. همزمان با این مراسم رزمایش الابیت المقدس هم برگزار شد. در تهران هزاران نفر از میدان فلسطین به سوی دانشگاه تهران راهپیمایی کردند و یاد شهدای غزه به ویژه کودکان را گرامی داشتند.
میگویند امروز همه پای کارند، مثل روزهای دفاع مقدس و مثل همه این سالها، از همیاری در سیل و زلزله گرفته تا اردوی جهادی و کرونا.
بسیج همیشه تو میدان بوده، هر جا سیل، زلزله، تو جبهه و جنگ همیشه با مردم بوده.
هر کجا کاری لنگ باشه، تو زمین بمونه، سیل بیاد، زلزله بیاد، گلوله بیاد، آتش بیاد، هر کجا هر کاری که احساس کنیم که نیاز هست، بسیج پای کار هست.
گروه جهادی که بچه های گروه جهادی بودن توی کرونا خیلی از به کمک های نیازمندان رسیدن تو همه مواقعی که حالا بوده سیل، زلزله.
روحیه جهادی را لازمه خدمت می دانند و می گویند نیاز کشور مأموریتشان را تعیین می کند.
بسیجی میداندار عشق هست، هر جا که بسیجی باشه جهادم هست.
بسیجی جهادی عمل می کنه، یعنی اگر سیل باشه، زمین لرزه باشه، اختشاش باشه، هر چه باشه تو صحنه است.
بسیج را فرهنگ و تفکری می‌دانند که با آزادی خواهی گره خورده و همین شده که برخی فریاد آزادی خواهی در پاریس و لندن را به بسیج گره زدند.
لذا می‌دونید یک ابلهی پیدا میشه میگه اجتماع مردم در انگلیس کار ایرانه، لابد بسیج لندن این کار رو کرده.
اسرائیل شکست خورده، خودش داره شکستش رو میبینه، عقب نشینیاش رو میبینه، دیگه باید بره کنار. به خاطر این جمعیتیه که تو کشورهای دنیا، تمام دنیا اومدن پشتوانه کشور فلسطین.
طوفان الاقصی در طول این 75 سالی که اسرائیل فلسطین رو اشغال کرده واقعا بی نظیر بود و واقعا طوفانی به پا کرد.
یه گروهی که تو محاصره بوده، هیچ چیزی نداشته، هیچ سلاحی نداشته، با کمترین امکانات تونسته قدرت اول جهانی که به گفته خودشون البته ما که ندیدیم تونسته شکست بده.
یاد شهدای غزه در اجتماع امروز بسیجیان پررنگ بود و پررنگتر از آن هزاران کودک شهیدی که نمادی شدن برای رسوایی رژیم صهیونیستی.
اگر انسان باشه واقعا باید ببینه که چقدر بچه داره کشته میشه توی غزه.
مردم مظلوم جهان هیچ وقت تنها نیستن. منی که مسلمونم، دینم به من گفته تحت هر شرایطی از مظلوم حمایت بکنم.
هر کس که یه جنایتی انجام بده رو زمین نمیبینه اون جنایت.
تا آخرین قطره خونمون برای احراق حق مردم مظلوم فلسطین هستیم در صحنه.
علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک مجموعه دانشبنیان توانستند دستگاه اکسیژن ساز هوشمندی مجهز به فناوری نانو را طراحی و بومی‌سازی کنند. قابل حمل بودن، امکان کنترل از راه دور و بهره‌مندی از باتری برای تأمین برق دستگاه در مواقع اضطراری و قطع برق از ویژگی‌های این دستگاه اکسیژن ساز هوشمند است.
نخبگان بسیجی کاشان با بهره‌گیری از توان داخلی دستگاه اکسیژن ساز هوشمند نانو اکسینت را طراحی و تولید کردند. این دستگاه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. خانم صابری، مسئول فنی شرکت دانش بنیان:
از ویژگی‌های مهم این دستگاه فناوری نانو هستش که باعث میشه هوای خروجی ما عاری از هر گونه میکروارگانیسم باشه و نرم افزاری که روی این دستگاه نصب هست باعث ارتباط بین پزشک، بیمار و دستگاه میشه. از ویژگی‌های دیگه این دستگاه ریموت کنترل هستش که باعث این میشه که بیمار از راه دور بتونه دستگاه رو کنترل بکنه و اینکه این دستگاه داره پالس اکسیمتر ضربان قلب SpO2 یعنی درصد اشباه خون رو اندازه‌گیری میکنه و به صورت تصویری و صوتی روی نمایشگرش نمایش میده.
ویژگی دیگر سخن بودن این دستگاه است. خانم عباسپور، مسئول واحد تحقیق و توسعه:
این دستگاه قابلیت حمل آسان داره و به 3 زبان فارسی و عربی و انگلیسی سخنگو هستش و تمامی هشدارها رو به صورت سخنگو بیان میکنه. این دستگاه داخلش باتری اضطراری قرار داده شده که بعد از قطع برق میتونه تا 12 ساعت دستگاه روشن بمونه.
حالا این محصول در خط تولید و صادرات قرار گرفته است. این نخبگان خواسته هایی هم دارند.
با توجه به طرح تحقیق و توسعه ما از مسئولان خواستار هستیم ما را در زمینه تسهیلات و زمین یاری کنند که این منجر خواهد شد که ما بتوانیم اشتغال 50 نفر را در این مجموعه داشته باشیم.
این طرح دانش بنیان به شماره 305312 در سازمان مالکیت فکری و معنوی به ثبت رسیده است. محمود مدرسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
قرارداد 1400 میلیارد تومانی برای ساخت واگن‌های باری با تولید کننده داخلی. قرارداد تولید 300 دستگاه واگن باری و 670 دستگاه سامانه ترمز در شرکت‌های داخلی امضا شد. واگن پارس مپنا این تجهیزات را تولید می‌کند.
انعقاد قرارداد 14000 میلیارد ریالی واگن پارس مپنا. این قرارداد دو بخش قرارداد ساخت واگن باری لب بلند برای شرکت حمل و نقل چند وجهی و قرارداد ساخت سیستم ترمز برای شرکت فناوری ریلی. مدیر عامل شرکت واگن پارس مپنا عراق ارزش قرارداد 300 دستگاه واگن لب بلند را 9000 میلیارد ریال و ارزش 670 دستگاه ترمز را 5000 میلیارد ریال دانست.
قرارداد اول شامل 300 دستگاه واگن لب بلند برای حمل مواد معدنیه. قرارداد دوم یکی از قراردادهای علمی تحقیقاتیه که خدا رو شکر به محصول نهایی و تولید رسیده. سیستم ترمز 670 دستگاه از این رو ما داریم قرارداد می‌بندیم.
احمدی مدیر عامل شرکت چنبچی با تاکید بر کیفیت تولیدات داخلی و از جمله واگن پارس مپنا گفت:
برنامه بعدیمون هم ان شاءالله اینه که در هفته های آینده یه قرارداد جدید 50 دستگاه واگن باری لب کوتاه هم با شرکت واگن پارس ببندیم.
استان مرکزی قطب صنایع ریلی کشور و 70% تولیدات و تعمیرات مورد نیاز این بخش در کشور در عراق انجام میشه. قراردادی با بیش از 14000 میلیارد ریال که اگر قرار بود همین تجهیزات از خارج کشور وارد بشه باید دو برابر این مبلغ از کشور خارج میشد. زهرا نوری، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان از ترخیص 549 هزار تن نهاده دامی از بندر امام خمینی از ابتدای امسال خبر داد. آقای دهقانی ارزش این نهاده ها را حدود 6700 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت 6 کشتی نهاده های دامی شامل 431 هزار تن ذرت و 118 هزار تن کنجاله سویا که دارای مشکلات حقوقی و قضایی بودند تخلیه و ترخیص شدند. رئیس کل دادگستری استان خوزستان این را هم گفت که برای جلوگیری از فساد و خسارت 210 هزار تن از نهاده های دامی موجود در انبارهای بندر به استانهای دیگر منتقل شده.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی از جریمه شرکت هایی که بعد از فراخوان در سامانه مؤدیان صورت حساب الکترونیکی صادر نکرده اند خبر داد. به گفته آقای موحدی این شرکت ها به خاطر رعایت نکردن قانون از معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی و مشوق ها بهره مند نخواهند شد.
آبان پارسال بود که سازمان امور مالیاتی از شرکت‌های بورسی خواست تا طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مؤدیان بپیوندند. آقای منظور، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی،
شرکت‌های بورسی رو در نوبت اول دعوت کرده بودیم
و این شرکت‌ها دقیقاً باید از یک سال پیش صورت حساب‌های الکترونیکیشان را در این سامانه ثبت می‌کردند.
از حدود 500 شرکت بورسی 200 شرکت صورت حساب‌های الکترونیکی رو دارن برای ما ارسال می‌کنن.
9 ماه بعد آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در خرداد 1402
7 شرکت در واقع بورسی ما الان متصل شدند به سامانه مادیان و پایانه‌های فروشگاهی. بیش از 60 شرکت بزرگ دولتی از شرکت‌های دولتی متصل شدند و 17400 تقریبا شرکت دیگر غیر دولتی متصل هستند.
آنطور که در قانون پایانه‌های فروشگاهی آمده، هدف این سامانه ایجاد محیط شفاف اقتصادی و عدالت مالیاتی است. آقای غفارزاده، کارشناس اقتصادی:
یه نیازی است که بگم مثلا مامور مالیاتی بردار اینا رو محاسبه کن، من از طریق سامانه مالیاتی میام اینا رو محاسبه میکنم.
یک سال پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی 456 شرکت بورسی، 79 شرکت دولتی و بیش از 56 هزار شخص حقوقی به سامانه مؤدیان پیوسته و 300 میلیون صورت حساب الکترونیکی صادر کردند. آقای موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی:
اگر ما شرکت بورسی و فرابورسی رو داریم یا یک شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی رو داریم که در سال 1401 اساساً نسبت به اخذ در شناسه یکتای حافظه مالیاتی اقدام نکردند یا به عضویت سامانه مؤدیان در نیامدند، محروم از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و سایر مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.
آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت:
در این تردید نکنید که اگر در فرایند اجرای کار و استنکاف شرکت ها از پیاده کردن قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی نیاز به این باشه که اسامی شرکت های متخلف رو هم اعلام بکنیم، حتما این اقدام رو انجام خواهیم داد.
نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت زمین مورد نیاز برای ساخت 200,000 واحد مسکونی دیگر در روستاها شناسایی شده است. به گفته آقای حمیدی، تا پایان سال 500,000 قطعه زمین برای ساخت مسکن در روستاها واگذار می شود.
437,000 قطعه از 500,000 قطعه مورد تعهد تا پایان سال در استانهای مختلف برنامه‌ریزی شده، برای 200,000 واحد زمین هم شناسایی شده، در مراحل مختلف خدمتتون عرض کنم، تصویب در شورای مسکن استانها و نهایتاً شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته تصویب قرار داره در استانهای مختلف که بر اساس تصمیم نوع شیوه ساخت آماده سازی این زمین هم صورت میگیره. در استانهای قم، خراسان رضوی، کردستان و چهارمحال این کاراش در واقع انجام شده، بقیه استان هم در حال انجام هست.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت امسال همزمان با هفتم آذر نیروی دریایی ارتش علاوه بر الحاق یک فروند ناوشکن تمام ایرانی در آبهای دریای خزر از تجهیزات جدید در همه حوزه‌های رزمی رونمایی می‌کند. امیر دریادار ایرانی:
این دستاوردها شامل شناورهای سطحی رزمی، پشتیبانی رزمی، خدمات رزمی و در کنار اون سامانه های موشکی سطح به سطح، سطح به هوا، دریا به ساحل، ساحل به دریا، با بردهای متفاوت از آنچه که تا امروز در اختیار قرار داشته است و همچنین انواع گانهای پروازی با سرنشین و بدون سرنشین و به طور عام در حوزه بدون سرنشین ها شامل شناورهای سطحی، زیر سطحی و پروازی بدون سرنشین.
فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین با بیان اینکه ارتش در آبهای سرزمینی و اقیانوسی رزمایش برگزار می‌کند گفت رویکرد این نیرو در برگزاری رزمایش‌های مشترک و مرکب با کشورهای منطقه و سایر کشورها تداوم خواهد داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه اتهام زنی‌های اخیر پارلمان اروپا را علیه سپاه رد کرد و گفت صدور قطعنامه در این پارلمان نتیجه فضاسازی برخی جریان‌های اروپایی است. آقای کنعانی گفت همنشینی و همصدا شدن با گروهک های تروریستی بخشی از فهرست بلند اقدامات بدخواهانه علیه ملت ایران در طول بیش از 4 دهه گذشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه افسود افکار عمومی جهان بیش از هر چیزی از مدعیان حقوق بشر می‌خواهد نسل کشی و جنایات جنگی علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه را متوقف کند.
يا من إذا سأله عبد أعطاه يا من إذا سأله عبد أعطاه يا من إذا سأله عبد أعطاه وإذا أمل ما عنده بلغه مناه وإذا أمل ما عنده بلغه مناه يا من إذا سأله عبد أعطاه
وإذا
توكل عليه أحسبه وكفاه
وإذا
توكل عليه أحسبه وكفاه
ایران تهران رادیو قرآن تلاوت ها و مدایح درخواستی
بسم الله
علیکم خسته نباشید من علیرضای مصطفی از اسلام آباد غرب راننده تاکسی به خاطر تلاوت های قرآن بعد از ظهر میرم کار میکنم لطف بکنید محبت بکنید از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتخاب خودتان را ما بذارید خداوند ان شاء الله ما عاقبت به خیرتان بکنه
سید مسلم یک قرائتی می‌خواستم سوره علق و سوره زلزال اگر میشه پخش کنید عبدالعزیز زیدی از استان گلستان هستم
بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
سلام خسته نباشید میخواستم از برنامه خوب تلاوت‌های درخواستی تشکر کنم و بعد اینکه اگه امکان داره یه تواشی در متن پیامبر پخش کنید ممنون
انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي